الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. مستحضرید که در جلسه دوم فقه سیاست ما قرار شد مباحثی که انشاءالله در آینده بناس بحث کنیم لیست کنیم. این کار میدونید با اینکه هم وقت ما رو زیاد میگیره که اون نقشه رو بیاریم رو کاغذ فکر کنیم، همان به هر حال معمولا یکی دو روز این لیستا طول میکشه، ولی به غایت ضروریه. چون وقتی شما ببینید که مثلا ما در طول حالا دو سال سه سال هرچی طول بکشه تو این بحث هفته یه روز فقه سیاسی، نقشمون چیه؟ بنا چه مسائلی رو مطرح کنیم؟ طبیعتا شما هم مطالعاتتون رو بر اساس این لیست شکل میدید، حتی اگر چیزی دیگه هم باشه به ما پیشنهاد میدید اونم بحث کنیم. به هر صورت اون چه در جلسه گذشته فضلا چهارشنبه گذشته مطرح شد و امروز مطرح میشه، این دیگه باید جلو میزتون باشه که ما این مسائل رو میخوایم بحث کنیم. من یادم تا 6 تا مسئله شمردیم هفته گذشته، ولی مواردی هم ماند. من این مسائل رو توضیح بدم که هر کدامش، درسته ما میگیم یه مسئله، ولی هر کدامش گاهی ده‌ها فرع داخلشه و اینا هر کدام بشه موضوع پایان‌نامه یا رساله یا مقاله چاق و خوب جا داره دیگه. حالا اینگو اینم میدان این بحثا هم فضلا ما که بنا نیست مثلا دو دفعه یه موقع دیگه هم ببینیم، به هر حال یه بار این زمینه پیش اومده، الان الحمدلله به هر حال زمینه هست، درسش هست، شما هم حضور دارید، یه جوری کار بکنیم که انشالله به یه قراری برسیم و دست آینده ها تو این بحث ها پرتر از حالای ما باشه. بگذرم مسئله هفتم. ببینید بحث در فقه سیاسی بحث مسئولیت زنان هست. میدونید این یه مسئله شده استخون لای زخم که ما تو کشور کم هم نداریم، مسائلی که استخون لای زخمه. به نظرم باید یه بحثی اونم در سبک و سیاق درس خارجا، نه یه پژوهش مثلا حتی علمی دانشجویی یا دکتری، نه در حد درس خارج رو ضوابط درس خارج این بحث جایگاه زنان دیده باشید. مثلا گاهی وقتا خب بعضی تفکرات که نمیتونیم حالا متهم کنیم به بیدینی و اینجور که گاهی بعضی راحت داوری میکنن، خب عقیده جواز دارن، یا حالا تا بحث حتی رهبری و مرجعیت چون اینا جای بحث میدونن، بعضی هم که خب مخالفن دیگه. خب این باید جدن بحث بشه، مخصوصا اگر مخالفت کردین، حالا این مخصوصا رو شاید نباید بگم، دو طرفش همین داره، اگر موافقت کردین تا کجا، اگر مخالفت کردین تا کجا. شما شاید سنتون اقتضا نکنه بعضی ها، اون وقتی میخواست بحث بشه در مجلس خبرگان قانون اساسی که مطرح شد رئیس جمهور باید از رجال رئیس جمهور باید رجل مذهبی باشه. اول این بحث بود. خب یه عده در مجلس خبرگان اون زمان بودن که اعتراض کردن، شما وقتی میگید رجل یعنی مرد، و خب چرا، به چه دلیل مخالف بودن؟ حالا اونا ممکنه مجتهد هم نبودن، که بعضیشون قطعا نبودن دیگه. آقای بهشتی رضوان الله علیه ایشون تعبیر رو عوض کرد، کردش رجال سیاسی، و در واقع یه استخوانی لای این زخم گذاشته شد، چون میگفتن رجل باشه دیگه صراحت در جنسیت داره. هیچ وقت رجل نمیگن مراد زن باشه، اما رجال ممکنه بگن که مثلا که قابل اطلاق بر جنس مخالفم باشه. خلاصه با این، حالا نمیدونم در جلسه رسمی این دخالت صورت گرفت یا موقع مثلا انتقال به اینکه وقتی میخواست مدون بشه رجل تبدیل شد به رجال تمام شد. و جالب اینه که هنوز که هنوزه روی این تفسیر کلمه بحثه، که اخیراً هم اصلا میخوان گروهی تعیین کنن که نهادی که این بحث رو چیز بکنه. ولی خب حالا اونم تازه روشنم کنه، قانون رو روشن کرده، بحث شرعیتش چی میشه؟ اگر موافقت کردیم تا کجا؟ آیا مثلا تا رهبری هم میریم جلو یا نه دیگه تا حد ریاست جمهوری؟ اینا مرجعیت چی؟ مثلا قضاوت چی؟ بحثی که داریم طول هفته انشالله میرسیم، آیا شرایط قاضی زن بودن مزاحمه یا نه؟ از این طرف اگر قائل به من شدیم تا کجا؟ یه شبهه‌ای که فضلا ما داریم اینه که اصلاً هر مسئولیتی یه نوع ولایت توشه. شما که میگید زن نمیتونه وزیر باشه، حتی قبلا گفته میشد نمیتونه نماینده مجلس باشه، چون الرجال قوامون علی النساء، نه النساء قوامون علی الرجال و النساء. خب اگه این طوره، پس مدیریت یه مدرسه هم یه نوع ولایته. خب یه خانم وقتی میذارن مدیر یه مدرسه، حالا تو این مدرسه معلم مرد هست، معلم زن هست، خب مدیرم میخواد دستور بده دیگه، ولایت تصرف داره دیگه. به این معلم میگه این ساعت بیا، کلاس تو میذاریم اون ساعت. یا مثلا میشه مدیر یه کارخانه، کارخانه‌ای که ممکنه چند صد کارگر مرد داره، آیا مدیریت یک کارخانه بدون ولایت میشه؟ ولایت بنا شد رئاست بر شؤون مردم، معاد مردم، معاش مردم، کار مردم. این مردم هم که میگیم نه یعنی مردم بفرمایید یه مملکت ها، نه، مردم ممکنه یه جا 1000 نفر باشه، یه جا 80 میلیون نفر باشه، یه جا 100 نفر باشه. این داره ریاست میکنه. الان سوالی که ما داریم، خیلی خوبه دوستان اینو، چون من ندیدم کسی مطرح بکنه نه سوالشو نه جوابشو. البته ممکنه باشه تو این ادبیات های تولید شده که اگر قائل شدیم به عدم ولایت زن و گفتیم نه قوامیت و قوامیت مرد بر زن، نه زن بر مرد، تا کجا آقایون میرن جلو؟ یعنی مدیر مدرسه رو هم شرط میکنن مرد باشه؟ گاهی ممکنه بگه اصلا اینجا قرارداده، یه نوع قرارداده. خب اگر ولایت نداره که قراردادش هم مشکل داره، چون قرارداد باید در حوزه مشروع باشه. المؤمنون عند شروطهم عند قراراتهم الا شرطن احل حرامن او حلل حرامن. بحث مهمیه و جای کار داره. این هم بحث هفتم انشاءالله میرسیم. لذا من نوشتم که مدیریت و مسئولیت زنان تا چه حد مشروعه. مخالف وقتی مخالفت میکنه باید حل کنه، و موافقم اگر موافقت میکنه باید مرز موافقت رو تعیین بکنه، مطلقا یا فل جمله. بحث هشتم، اونایی که سال گذشته تو بحث ولایت ظالمین ما بودن بحث هشتم، ببینید در یک کشوری که ما نهادی به نام فتوا نداریم مثل همه دنیا، حالا همه دنیا میگم غیر جهان اسلام، خب قانون هرچه قانون میگه، الان شما در فرانسه برید، ژاپن برید، انگلیس برید، چه اونایی که حقوق مدون دارن چه کامنلا به قول خودشون، به هر صورت همون قانونه. بعضی کشورها که خب قانونی جداست، فتوای فقیه و حکومت هم اسلامی نیست، مثل قبل از انقلاب ما. خب این بحث نبود که حالا، گرچه همونجا تو بحثای دعاوی مطرح میشد، اما متدینین به تقلید عمل میکردن، خیلی هم به قانون. اما یک وقتی که بحث مثل کشور جمهوری اسلامی میشه، از اون بر قانون داریم، از اون بر فتاوا داریم. این رابطه فتاوا با قانون چجوری میشه؟ قم فتوا میده، تهران قانون مینویسه. حالا این چجور میشه این تعامل اینها؟ بگیم فتوا حاکم بر قانون، قانون حاکم بر فتواست؟ اصلا چجور اینا باید با هم، هم برای شهروندان این سوال میشه اگر بر اساس قانون داوری بشه برای محکومون له محکومون علی میتونه متابعت کنه، که اینجا دقت کنید با بحث هفتمون اونجا می بحث کنید حوزه نفوذ و حکم قاضی داریم در درس. حالا من انشاءالله اگر اونجا بحث کنیم، اینجا ممکنه دیگه بحث نکنیم، آدرس بدیم، یا بالعکس اگر چیز رو اینجا بحث کنیم اونجا آدرس بدیم. به هر صورت ببینید این مناسبات فقه و قانون، یا من تو اون مصاحبه گفتم قم و تهران، وقت این چی میشه؟ بعد قم یه بحثایی میکنه، بعد میره تهران، گاهی دستکاری میشه، اگه بین راه هم دستکاری بشه که دیگه خودش مصیبتیست. یا مثلا خود جایگاه مرجعیت، ما حاضر نشیم رو این بحث فکر کنیم. حالا یه دفعه فرض کنید کشور تک مرجعه و مرجع هم همونیست که رهبره. خب تازه جالب اینه که گاهی خود نظر رهبری هم با قانون ناسازگار، که الان مورد داریم، بعضی موارد نظر رهبری با نظر قانون فرق میکنه. حالا اصلا فرض کنیم نه، جاییست که مرجع داریم، مقلدین داریم و مردم بر اساس اعتقاد دارن تقلید میکنن، جایگاه مراجع آیا صرفا مرشدن اینها تذکراتی بدن، یا بالاخره در نظام اسلامی باید برای اینها یه جایگاه قانونی که لزوم متابعت هم بیاره برای کارگزاران نظام؟ بحث مهمیه، اونایی که دنبال بحث جدید میگردن و موضوع ایناست دیگه، اینا رو میتونن انتخاب کنن و روش کار رو. بله حالا اون بستگی داره به حد نسب رهبری که تا چه حد، آیا جایگاه ارشاده یا نه. معمولا بله همون هم هست و این معمولا نگاه ارشادی میکنن، یعنی جایگاه قانونی به این معنا که امر و نهیشون بر کارگزاران، مخصوصا اونجایی که با قانون مخالفه، حالا اونجایی که با قانون موافقه که دارن از قانون در واقع متابعت میکنن، بله این هست دیگه. حالا یا مثلا نمایندگان رهبری غیر از امام جمعه ها، اونم یه نهاد دیگه یه، ولی ممکن در یه شخص جمع باشه. بسیار. بحث نهم، دقت بفرمایید. ببینید ما یه چیزی رو به کار میبریم حکم حکومتی، که حالا اگر بخوام خیلی استاندارد حرف بزنیم حکم حکومی، این تاشو باید حذف کنیم دیگه، تای تانیث میفته. حالا حکم حکومتی یا حکم حکومی اصلا این به چه معناست؟ با فتوای اجتماعی چه فرق داره؟ حدود حکم حکومی چیه؟ فتوای اجتماعی چیه؟ نمیدونم فقه و مصلحت رو دیدید یا نه، اینجا من دارم کتاب این بحث رو که حدود میگم 40 سال ما اصلا حکم حکومی رو غلط به کار بردیم. میگیم حکم حکومتی حکومی، ولی تطبیقش میدیم بر فتوای اجتماعی. حتی اون نظر میرزا رو هم ما حکم حکومی نمیدونیم، فتوای اجتماعی میدونیم. حکم حکومی اونجاییست که حاکم به عنوان شأن حاکم حکم کنه، نه اینکه حکم الهی رو بیان کنه. درسته حاکم هرچی میگه رو ضوابطه، اما نظر خودشو داره میگه. در حکم حکومی نمیتونیم نسبت بدیم به خدا، اما در خیلی جاها که آقون حکم حکومتی فکر میکنن به خدا باید نسبت داد، مثل فتوای میرزا. خب این چون برای خیلی هاتون تکراره این گاهی به مناسبت و داریم در فقه و مصلحت، من درخواستم اینه که اینو اونجا ببینید. تعطیلی هم داریم پنجشنبه جمعه، اینو حتما دوستان اونجا ببینن این بحث رو، که لااقل دیگه این اشتباهی که شده ما تکرار نکنیم. یه بحث مهمی که اینجا داریم، میدونید در همین ادامه همین بحث، بحث نهم، بحث منطقت الفراق که تعبیر مرحوم آقای صدره، یا منطقت العف که گاهی بعضی روایات تعبیر اومده توش، منطقت العف یا مالا نصفی که تعبیر مرحوم نائینیست در اون تنبیه الامه و تنزیه المله. ببینید اصلا ما چیزی به نام منطقت الفراق داریم؟ از بحث‌های مهم فقه سیاسیه. یا همه حوزه‌های تشریع شارع ورود کرده و فرمان داره. این بحث هم اگر مایل باشید در فقه و مصلحت هست، می‌بینید تا انشاءالله برسیم در سبقه درس خارج بعدا مطرحش کنیم. بحث دهم، یا الله، بحث مرزهای ملیه. الان ببینید یه چیزایی ما از بس از اول باش اونس گرفتیم برامون شده به قول جامعه شناسا یه هنجار. حتی فکرم نمی کنیم مثلا این بدلی داشته باشه، بدیلی داشته باشه. بحث مرزهاست، مرز ایران، مرز افغانستان، مرز پاکستان. اصطلاحاً میگیم مرزهای ملی. اینا چون شرعی که نیست، ما در شریعت دارالاسلام و دارالکفر داریم. خب آیا میشه این مرزها رو قبول کرد؟ اینا جایگاهی داره در فقه یا نداره؟ اون وقت این بحثایی که حاکمیت چقدر مسئولیت داره در بیرون از مرزها، حالا چقدرشو بشه مطرح کرد تو این فضاهای امروز، در هر صورت اصلش به نام یه بحث علمی مطرحه. یکی دارالاسلام و دارالکفر، که خود اینا یعنی چه؟ کجا رو میگن دارالاسلام؟ کجا رو میگن دارالکفر؟ در این یه تعریفی بیاریم از یه نفر این نیم خط، اینا نشد بحث برای این موضوع. و اون وقت رابطش با مرزهای ملی چیه؟ اصلا مرزهای ملی مشروعیت داره نداره؟ انشاءالله بعد. بحث دهم، بحث یازدهم، منابع مالی حکومت اسلامی. خب اینا میدونید بحث منابع مالی، انفال، صدقات، خراج، سهمین، مالیات، وقت رابطه اینها چیه؟ آیا همه اینها در عرض همه منابع مالی؟ تا ببینیم چقدر میتونیم بحث کنیم. بحث دوازدهم، اگر برگر رو از قبل داشته باشید، حدود مسئولیت بیت المال. اینجا چند تا بحث مطرحه. یکی این که بیت المال در مقابل آسیب هایی که شهروندان میبینن چقدر مسئولیت داره. یک کسی کشته میشه، جنازش دیده میشه، آیا بیت المال مسئولیت داره در مقابل تخلفاتی که مخصوصاً ان قصوره نه ان تقصیره؟ آیا بیت المال مسئولیت داره؟ بیت المال که میگم منظورم دولت هم هستا. دولت یک شبه حالا چه بخواهد چه نخواهد، میبینی مثلا تصرف میکنه در قیمت ارز که الان دو بار در کشور ما رخ داده، در دولت اسبق که یه دفعه ارز خارجی سه برابر شد، از 1000 تومان رسید به 3000 تومان، اخیراً هم که دیگه میبینید وضعیت رو. حالا اختیار کسی هست نیست، آیا اینجور جاها مسئولیت داره بیت المال، دولت، حاکمیت؟ من اینجا دوست دارم شما کنار بیت المال حاکمیت هم بنویسید، چون فرق میکنه. بیت المال یه بحث، حاکمیت و حاکم یه بحث دیگه است. یا اینجور موارد مثلا قاعده احسان جاری میشه اگر مصداق احسان باشه. یه بحثی که فضلا، حالا این بحث قدری ادبیات داره، مسئولیت بیت المال. یه کتابی هم اخیراً، حالا تا برسیم به این بحث حتما ماهای زیادی طول، شاید هم به امسال نرسیم، تا اون موقع این کتاب میاد بیرون، هنوز نیومده تو بازار. کتاب خوبی است، حدود مسئولیت بیت المال. گرچه ماهیت زمان دولت اخیراً کتابی نوشته شد تو بازار اومد که اینا کمک میکنه. البته اینا هیچ کدوم درس خارج نیست و سبقه درس خارج نداره، ولی خب برای شروع، برای مطالعه، برای تکمیل تتبع خدمتیه. اما یه بحثی که من دوست دارم ببینید کسی تا الان مطرح کرده یا نکرده، اصلا مطرح شده یا نشده، اگرم شده چی جوابی دادن، اینه که آیا مسئولیت بیت المال میره تحت زمان؟ مثلا اگر گفتیم دولت مسئولیت داره خسارات رو جبران کنه، دولت مسئولیت داره، یعنی ضامنه، مثل جاهای دیگه که میگیم در حقوق خصوصی وقتی میگیم ضامنه یعنی چه علما؟ یعنی ضامنه دیگه، این هم همینطور. ولذا اگر گفتیم ماهیتش زمان هست، الزامات خودش رو هم داره ها، یا نه زمان با الزامات خاص شرعیش مطرح نیست، مصلحت مطرحه. اگر گفتیم زمانه، مثلا گفتیم حاکمیت در مقابل نوسان قیمت ارز ضامنه و هر کس در اثر نوسان ارز خسارت دید، حاکمیت و بیت المال باید جبران کنه. اگر گفتیم ضامنه، دیگه نمیتونه مثلا به یه قشری بده به یه قشری نده، بگه مثلا اونایی که ضرر کردن و مثلا مشکل دارن حقوقشون زیر 5 میلیونه مثلا میگیم، اونایی که نه حقوق خوبی دارن اونا ضرر کردن که کرده باشن، دنگو هم نر حالا ضرر کردن بکنیم. اگر زمان باشه این حرفا نیست، میدونید که مثل زمان کسی که محجور میشه در مقابل طلبکارها، وقتی کسی محجور میشه مفلس اعلان میشه یا مفلس افلاسش اعلان میشه، بعد میخوان اموالش رو تقسیم کنن بین طلبکارها، نمیگن کدام طلبکار خیلی احتیاج داره کدام طلبکار کمتر. اینا دیگه به قاضی نیومده این فکرها رو بکنه، اون باید رو ضابطه‌ای که هست تقسیم کنه. چه بسا یک کسی خیلی احتیاج داره به این پول، یک کسی اصلا نداره، اما اینا ربطی نداره به حکومت، باید زمان اگر باشه اینه. ولی اگر گفتیم زمان بیت المال، ماهیتش در واقع جبران خسارت شهروندانی که تابع مصلحته، و از باب بیت المال معدل مصالح المسلمی درستش کردیم. دیگه رعایت بعضی سنجه ها پیش میاد. ماهیت زمان دولت، آیا اون زمان مدنیه؟ آیا همون زمانی است که در حقوق خصوصی مطرح میشه یا نه؟ این اصلا جنسش فرق میکنه. خیلی بحث خوبی است، ولی چقدر مثلا میتونیم بریم جلو؟ ببینید اگر بود احیانا ما رو خبر کنید. بحث 13 هم اگر برگر رو نگاه کنید، بحث تألیف قلوب داریم، المعلفت قلوب هم میدید نهادیه در فقه ما. تألیف قلوب در واقع زیر مجموعه، بخوام فارسی تعبیر کنیم، همزیستی مسالمت آمیز. البته این یک کمی بالاتر از همزیستی هم هست، یه نوع تعامل مبتنی بر جذب، تألیف قلوب. از اون برم خوبیم که اصل براءت داریم، ما نمیتونیم هر جوری با هر کسی با هر حکومتی به هر شکل ارتباط برقرار کنیم. بالاخره یه جاهای خط قرمز داریم، اصل براءت. خب اصل تألیف قلوب با اصل براءت چجور؟ اولا این نهادها تعریف بشه، حدودش، اگر ناهمسویی پیدا شد کدام مقدمه، کدام حاکمه، کدام محکومه. البته ما نمیخوایم اینجا، حواسون باشه، بحث‌های معرفتی و منبر و اینها، اینجا باید بحث فقهی حقوقی در این قالب باید این بحث‌ها بره، و الا جهات منبریش و معرفتش ممکنه ساده هم باشه ولی فقهی حقوقیش نه. خب اینم یه مطلب. بحث 14 هم اگر نگاه کنید نوشتم رابطه حاکم و قانون و نهادهای حکومت چیه. آیا ما نهادی داریم فرا قانون که حتی بیتونه فوق قانون باشه، لزوم مطابقت از قانون نداشته باشه، یا هرچه هست باید زیر مجموعه قانون باشه و مطابق قانون عمل بکنه؟ این همون 15 بله، اصول روابط خارجی چیست؟ بله، یکی از اصول، سوال کردن چون ممکنه عقب متوجه نشدن، رابطه قانون مثلا کشور ما با سایر کشورها، چقدر سایر کشورها باید از قانونشون ما مطابقت کنیم، یا اونا باید، حالا اونا مطابقت وظیفه نداریم، وظیفه اونا رو بگیم، گوشم نمی کنن، کار به ما ندارن، اما به هر صورت رابطه قانون به اصطلاح ما با قانون اونها که در بخش حقوق روابط بین الملل قبلا گفتیم حوزه های این بحث، یا تو فقه سیاست بود، کجا بود؟ اونجا، اونجا بود ظاهرا. این میره تو همون بحث حقوق روابط بین الملل که یکیش هم اینه. در این بحث 14 هم خیلی، 15 هم مثلا اصل نفی سبیل، خب دیدید دیگه، مثلا در کشور نه فقط در روابط خارجی، در روابط داخلی هم گاهی از این بحث نفی سبیل استفاده میکنن، که در کشوران هم اخیراً مطرح شد برای مسئولیت اون شخص در شهرستان یزد. خب این حالا این خارجی نیست، ولی داخلش هم این بحث رو داره، بحث نفی سبیل مثلا جا داره نداره، درست داریم استفاده میکنیم، تمسک به آیه درسته درست نیست. البته اینجا چون فقه سیاسیه رفته خارجی، ولی تو ارتباطات با خود شهروندان هم پیش میاد، میتونید اضافه کنید اصول روابط خارجی داخل پرانتز و داخلی، که ممکنه بعضی چیزاش به داخل هم مربوط بشه، که وقت میره در بخش حقوق خصوصی مطرح میشه. و من 16 هم گذاشتم برای هر چی دل شما میخواد، یا بعدا خودمون میرسیم. این 16 هم دیگه عدد نیست، این یعنی بقیه. فقط فضلا باید متوجه باشید هر چه کار میکنیم ما همین که عرض کردم، ما نمیخوایم اینجا پژوهشی بکنیم و نه، باید رنگ درس خارج بین پژوهش و درس خارج آم و خاص منوج چه، یه الزامات اون داره درس خارج نداره، یه الزاماتی درس خارج داره که اونا نداره، باید در قالب همون اصول شناخته شده بریم جلو. و هنر ما دوستان باید این باشه که ضمن حفظ هنجارهای اجتهاد، یعنی ما نمیخوایم خدای نکرده یه فقه ژورنالیستی عوام پسنده به قول روزنامه‌نگارا پوپولیستیه، نه، واقعا بر اساس همون فقه جواهری به قول مرحوم امام تو اون تعبیر ماندگارش فقه جواهری، فقه جواهری یعنی فقه منضبط، فقه که یه ذره از اصول شناخته شده اجتهاد، ممکنه ما یه اصولی رو خلق کنیم ولی اونام باز جزء ضوابط باشه. ضمن این که خب باید بحثا هم حوادث واقعه را نگاه کرد و با اقتضاعات حوادث واقعه این بحثا رو پیش برد. شاید کسی، من یه گلایم بکنم شما که حاضرید، شاید کسی به اندازه یه بنده تو این حوزه تأکید رو فقه منضبط نمی کنه. ببینید مصاحبه ها، ادبیات، صحبت ها، البته از اون طرف هم فقه ناظر به حوادث واقعه، یعنی هم پایا باشه یعنی اصولگرا منضبط، هم پویا باشه ضوابط، و هم که اگه تو شد وقت میشه مانا، پایا پویا مانا میشه ماندگار. ولی خب متاسفانه گاهی بعضی میگه ندیدم کتاب طرف رو ها، سخنش هم گوش نکردم ولی این اشکال هست. خب ما از اینا نمیگذریم، اگر بنا باشد قیامتی باشد حساب و کتابی باشد اونجا ما عذرخواهی میکنم. بریم مسئله اول علما. بسم الله الرحمن الرحیم. از فهرست تمام شدیم دیگه. میشه منابع مالی دیگه، منابع مالی حکومت اسلامی. ببینیم حالا ممکنه بحث اراضی رو وارد بشیم یا تو اون یه اشاره بکنم. میشه من بحث منابع مالی که چندمی بود؟ یازدهمی بود. بله، اون بحث چیزه، بحث چهارمه، پنجمه حدود اختیارات مردم، مشارکت های سیاسی یا تحزب، اونجا تو اونجا این بحث میاد. اینا دیگه اصطلاح مسئله نیست، فرمای شما متین جمهوریت حکومت، اما اینا اصطلاحه دیگه، باید تو همین مسائل مصرفش بکنیم. بله، اونجا که میگیم آیا حکومت اسلامی تو مسئله دوم آیا تجسم خاصی داره، مثلا ممکن کسی بگه بله باید جمهوری اسلامی باشه، یه کسی بگه نه لازمی جمهوری باشه، حکومت اسلامی، البته حکومت توش ننوشتن مقابل جمهوری ها، ولی تو فضای سیاسی کشور ما گاهی که میگن حکومت میگن منظور مقابل جمهوریه. این یه بخشش میره تو بحث دوم، یه بخشش هم تو بخش چهارم رأی مردم. اگر گفتیم اساس حکومت اسلامی فارغ از جمهوری، خب رأی مردم دیگه یه چیز ممکن تشریفاتی بشه که بعضی ابام ندارن تصدیق کنن بهش، ممکنه بگیم نه اینجور نیست میان. یعنی چیزایی که به ذهنتون میرسد تو همینا باید بگردید و پیدا کنید. اون فلسفه فقه، این خوب شد، نه ما بحثای فلسفه کی بود ساعتن شما بودید، بحثای فلسفه فقهی نداریم، ما بحثمون خارج فقه. سوال میکنن بحث مقاصد و بله همون اهداف و مقاصد، که اون یکی دیگه، مقاصد و شریعه نه، اون رو فقه و مصلحت دیگه، هم کتابش هست هم مقالش هست. بله اگر ما که وقتی مسئله رو میخوام بگیم به مقاصد مربوط بشه که بنابراین اشاره نکنیم، قطعا خیلی این بحثای ما با همون مقاصد روشن میشه، اونا میشه جزء ادله ما نه مسئله ما. توجه کردید؟ ما بناس از مقاصد، از عقل، از عقلا، همچین از قرآن، روایات، ضرورت‌های فقه به وفور استفاده کنیم، اما اینا میشه ادله ما نه مسئله ما. اگر منظورتون بحث از مقاصد و شریعه است، نه، چون اون تو فلسفه های مضاف، فلسفه فقه جا میگیره و البته من بحث کردم دیگه، بهتر از اونم که اونجا اومده مطمئن باشید ما نمیاریم. این هم یه باعث شد که من این تذکر رو بدم دیگه که ما بحثمون فقهیه نه فلسفه فقهی. اگر من میخوام جواب سوال بدم شاید دیگه نتونیم وارد چی ما اصلاحی میکنم. جهاد ابتدایی دو سوال میکنم، جهاد بله دفاعی، اون جزء فقه سیاسی نیست، ولی بخواد مطرحش بکنیم من حواسم بود ولی نیاوردم که جزء اون نیست، ولی بس مثلا بحث جدید خیلی داره، حالا میخواد اون اضافه میکنیم. بحثای اخیرن هم که میدونید این فصل، دو فصلنامه فقه، قرآن، فقه و حقوق اسلامی که مال انجمن فقه و حقوق حوزه هست، اصلا یک شماره مخصوص همین جهاد ابتدایی و دفاع و مشروعیت و عدم مشروعیت، من جای شما باشم حتما این فصلنامه رو، دو فصلنامه رو میگیرم و حتما هم مطالعه میکنم. منم اونجا به عنوان سر مدیر مسئول سردبیرم، نمیدونم چیکار هستم اونجا. اونجا آوردم اون سخن، فکر کنم سردبیر باشه یا مدیر مسئول باشه، مدیر مسئول، اونجا به عنوان سخن مدیر مسئول بحثو آوردم، ولی خب من یادداشت کردم. ولی ببینید اتفاقا از اساتید به نام حوزه ما اونجا مقاله گرفتیم. جالب اینه که مقاله اول با دوم دو تا نظر ضد هم دارن، مقاله اول با دوم دو تا مقاله ضد هم، و ما آوردیم که دیگه هر کی میخواد مطالعه کنه بکنه. خواستم بگم اونم تراث خوبی است در این باره. یکی به آخره حالا بله شد شماره 6 هم. آقای حسینی شماره خبرداری چنده؟
شماره 6
میخوان شماره 6. اگر احیانا چیز نشد با انجمن فقه و حقوق تماس بگیرید و سفارش کنم که مثلا یه تخفیفی هم، گرچه اینا خیلی پولش چیزی نیست، ولی بدن که دوستان بتونن مطالعه کنن برای این بحث جهاد دفاعی، چون این بحث خیلی دنیاست دیگه، بحث روزه. من فقط یه چیز بگم، چیزم نمون دیگه وقت، فقط طرح بحثه، فقط طرح بحث که زمینه بشه برای مطالعه هفته آیندهتون. من فقط طرح بحث میکنم، عذرخواهی میکنم. ببینید مسئله اول مطابق لیست دیگه، اگه دقت کنید بحث اولمون اینه که آیا در عصر غیبت امام علیه السلام تشکیل حکومت و دولت به معنای همین دولت مدرن ها، یعنی دولت هایی که در شؤون مختلف مردم دخالت میکنن، از نظر حوزه دخالتشون گسترده است، از نظر منطقه و سرزمینم حالا یا گسترده یا نیمه گسترده، چون ممکنه یه دولت کوچیکی باشه، آیا در عصر غیبت چنین حکومتی مشروعه یا نه؟ که باید دو تا مرحله بگذرونه، یکی مرحله اصل جواز، و اگر اصل جواز معلوم شد بریم سراغ ادله مانعه، اون روایاتی که گاهن میگه هر پرچمی هر علمی قبل از قیام حضرت برافراشته بشه طاغوته، نباید زیرش رفت، نباید کمک کرد، اون ادله رو یه بار دیگه باید بازخوانی کرد و دید. مسئله رو هم علما ساده انگاری نکنیم. الان ببینید یکی بحث اصل مشروعیتشه، یعنی جواز، یه بحث وجوبشه. حالا وجوبشم به نحو واجب مشروط که یعنی اگر مقدمات آماده بود باید تشکیل داد، یا به نحو واجب مطلق که باید مقدماتش رو هم آماده کرد. خب اینا دیگه بحثایی نیست که بگیم روشنه و امروزه جایگاه نداره. آقایون چهارشنبه آینده میدانید که حوض تعطیله، هفتم سفر مصادف هست بنا به نقل شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، لذا اصول ما اصلا حوض تعطیله. ولی این اگر بخواد تعطیل باشه با این وضعیت و بره برای دو هفته دیگه، من نظرم اینه که با دارالشفا هماهنگ شده که در بسته نباشه، یه وقت به خاطر تعطیلی یه دفعه ما تعطیل عمومی کشور اگر بود، چهارشنبه هایی که به تعطیل عمومی کشور بخوره نه، اما خب تعطیل عمومی نیست. فکر میکنم اگر چهارشنبه رو داشته باشیم، حالا اگر کسی احیانا مشکلی داره حتما بعد دیگه صدا رو گوش کنه، برگه رو ببینه. انشاءالله چهارشنبه آینده فقط این درس